کاری ندارم، من اصلا بشینم خونه، من میخوام ببینم که شما هم این حسو داشتید
اون لحظه. من اون من در گفتم که خدمتتون که مدرسه میرفتم، مدرسه میرفتم، توی مدرسه فعالیت های زیادی داشتم.
کاملا برعکس شده بود.
بله کاملا برعکس شده بود. یعنی میدونید اون حس ایران دوستی و انقلاب دوستی و اینکه ما تحت مثلا فرمان ولایت فقیه بودیم، یعنی نمیتونستیم ما مثلا ساکت بشینیم و حالا دانی غم بغل بگیریم که اینکه حالا برادرمون اسیر هست و فلان و اینها. نه اتفاقا خیلی بیشتر من یادمه که توی مثلا مدرسه روشنگر درس میزدم اون زمان، خیلی مثلا نسبت به دیگران فعالیت هم بیشتر بود، صحبت هام سر صف بیشتر بود، بیشتر
اینطور که مشخصه قشنگ بیشتر انرژی داده. بله. و یه فضای مضاعفی بوده که شما در میدان باشید و بیشتر هم حتی
بله یعنی میگفتیم که اینها رفتن وظیفه خودشون انجام دادن، رزمنده هام توی جبهه وظیفه خودشون انجام دادن. خب من به عنوان خواهر اسیر من باید چه کار کنم؟ من هم وظیفه ای دارم، باید وظیفه‌مو انجام بدم، تعهدی که به اسلام و قرآن و ولایت فقیه هم دارم باید انجام بدم تا اونجایی که میتونم. و من از اون تقریبا بعد از این که گفتم من چندین سال معلم کلاس اول بودم و بعد مدیر شدم، بعد اومدم معلم دینی قرآن شدم. بعد معلم دین و قرآن دوره راهنمایی، وقتی اون معلم دینی دوره قرآن شدم بیشتر تونستم که بتونم فعالیتمو انجام بدم در رابطه با انشاءالله خدا قبول کنه، نمیدونم
در اشاره فرهنگمون بیشتر تلاش بشه
انشاءالله. بله نمیدونم که حالا چقدر مفید بودم و چقدر انشاءالله خدا قبول کرده باشه، این مهمه.
من میخوام از شما خواهش کنم که دوباره گفتگومون رو همینجا نگه داریم، چون من از دور در این مسیر دارم بانویی رو میبینم که به سمت ما میان، میخوام برم به استقبالشون. به به سلام خانم مرضیه مینایی پور عزیز، بزرگوار کارشناس حوزه زنان و خانواده، که مستفیض فرمودید گذر 43 رو در بخش زنان و بسته فرهنگ دفاع مقدس. من میخوام در خدمتتون باشم خانم مینایی پور عزیز.
عرض سلام و ادب خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان گرامی.
سلامت بشید، خیلی ممنون. خانم مینایی پور عزیز، ما در مورد بست فرهنگ دفاع مقدس و البته حضور زنان و نقش زنان در مورد این مسئله میخواییم با هم گفتگو کنیم. فکر میکنید تأثیر زنان توی این مسئله چیه؟
اگر در حوزه دفاع مقدس و هر نوع جهاد و مقاومتی که بحث امنیت و میهن پرستی رو برای افراد یک جامعه داره در نظر بگیریم، سهم بانوان اگر زیاد نباشه کم هم نیست که میتونیم بگیم غالب حضور حتی مردان در جبهه دفاع از امنیت و دفاع از حدودات مرزی و میهن پرستی یک جامعه زنان نقش بزرگی ایفا میکنن. ما این مسئله رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یک پشت جبهه های مقاومت و یک درون جبهه های مقاومت.
بله.
همونطور هم که شما در میان گفته هاتون من متوجه شدم، جنگ به خصوص جنگ ایران و حزب بعث در عراق جنگ تحمیلی بود، اون هم نه فقط از یک حزب بعث در عراق بلکه یک جنگ
حامیانی داشت،
دقیقا میتونیم تشبیهش بکنیم به احزاب، جنگ احزاب در دوره صدر اسلام، گروه ها حزب ها همه دست به دست هم دادن پشت به پشت تا یک امتی رو و یک ملتی رو از بین ببرن. اما موضوع اینجاست که یک در پشت جبهه های مقاومت زنان ایران نقش آفرینی کردند، همونطور که امروزه داریم میبینیم در بسیاری از جبهه های مقاومت که ما در خاورمیانه مدام شاهد جنگ افروزی از طرف مستکبرین و ظالمان عالم هستیم، نگاه میکنیم میبینیم زنان در پشت جبهه های جنگ چه در بحث تجهیزات و آماده سازی برای حضور مردان در جبهه مقاومت نقش آفرینی می کنن و هم در خط مقدم. خب ما اگر نگاه بکنیم بعضی از استانهای ما در بحث جنگ بسیار دخیل بودن، شاید استانهای مرکزی ما اونقدر تبعات جنگ رو ندیدن که استانهای مرزی ما این رو به چشم به عینه دیدن. به قول معروف میگن شنیدن کی بود مانند دیدن.
بله.
من چند روزه پیشی بود داشتم با یکی از خواهرانی صحبت میکردم، میگفتن در منطقه عرس ما یک خانومی رو داشتیم به اسم خانم گلی.
بله.
و ایشون توی اون منطقه محافظت کرده بود در زمانه، حالا قبل از جنگ ایران و عراق، بحث جنگ جهانی دوم، میگفتن ایشون 3 روز اونجا جلوی سپاه سوریه، ارتش سوریه وایساده بود و مقاومت کرده بود تک نفر. و اون طرف فکر میکردن که یک ارتشی جلوشونه. که وقتی ایشون به شهادت میرسه و الان یادمانشون در منطقه عرس ساخته شده، ایشون میگفتن که اون فرمانده روس مدالش رو در آورد و گذاشت روی پیکر مطهر این خانوم که یک زن میتونه اینقدر در جلوی جبهه هم مقاومت بکنه. این چه زمانی است؟ یعنی وقتی، درسته که ما در مباحثمون میگیم جهاد برای مردانه، اما زمانی که دیگه احساس وظیفه میکنی و کسی نیست که این کار رو انجام بده، تو مسئولی، حتی اگر زن باشی.
بله.
مسئول حفاظت از امنیت کشورتی، چون میهن به مثابه اون داشته هایی هستش که اگر از دستش بدی وطن میتونه تو رو به مثابه ایمان بالا ببره. لذا حب الوطن از ایمانه.
بله.
و زنان در تمام محور مقاومت و جهاد نشون دادن که این مقاومت و این مسئله نه فقط به خاطر بحث نظامی و بحثای اعتقادی و اینهاست، همه رو با هم جمع کردن. لذا هم در پشت جبهه و هم در سرحدات و هم در جلوی جبهه ما میبینیم شاهد
حضور
زنان هستیم، چه در حوزه عملیات هایی که زنان شاهدش بودیم، هم در حوزه پزشکی.
بله.
که بهداری و خدمات پزشکی به رزمنده ها بدن.
دوست.
که این نه تنها در صدر اسلام هم ما شاهدش بودیم که الان هم کشیده شد، و چه بحث روایتی که زنان، ما نسل همانند خانم نسرین کاظم‌زاده که به عنوان یک خبرنگار جنگ بودند و حضور داشتند و روایت جنگ رو به مردم رساندند و به جهان اعلام کردند،
که رهبر انقلاب در مورد راویان دفاع مقدس میگن اتفاقا بین راویان دفاع مقدس بیشتر بانوان بودند و بانوان چه خوب این کار رو میکنند.
دقیقاً. و این زنان میتونستن چقدر نقش مهمی رو ایفا بکنن در دفاع مقدس. و اگر میبینیم امروز از هر شهادت مردانه و مقاومت مردانه خبری در طول تاریخ هست، زنی پشت سرش بوده که هم حضور داشته و دفاع کرده از اون رشادت و زمین ساز اون رشادت و شجاعت بوده.
بله.
و هم در ادامه تبیین کننده و بیان کننده و بیان کننده روایت این رشادت و شجاعت مردان و زنان در عرصه مقاومت.
بله.
بودن.
دقیقا. من یه تکمله هم میخوام اضافه کنم به فرمایشات شما. ما دقیقا در مورد جهاد یه بخشی رو داریم که واقعا میگن جهاد واجب میشه در یک برهه به مرد و اینها، ولی یک جایگاهی هست مثل دوران فتح خرمشهر و 40 روز مقاومتی که توی خرمشهر داشتیم، مثلا بحث زن و مرد دیگه میره کنار. این نیست که حتما باید آقایون برن و جهاد به زن واجب نیست. اونجا دیگه بحث نیروی انسانی و فی نفس انسان بودنه که باید مقاومت انجام بده.
بحث وجوبش از لحاظ تکلیفه.
بله.
یعنی زنان تکلیف ندارند اما اخلاقی احساس مسئولیت.
بله.
میکنند.
بله. دقیقا همینه. خیلی متشکرم، ممنون. ما در مورد بحث فرهنگ مقاومت و جهاد برای نسل آینده و نسل امروز هم خیلی باید کار کنیم، یعنی در مورد اینکه اصلا ملموس بوده براشون یا نه یه بحثه. اونی که ما میگم ملموس بوده، خب قاعدتا نسل حاضره، یه نسلی در راهند، یعنی دهه 90 ها شاید تا حدی و متولدین 1400 به عنوان واقعا ما چه کارهایی میتونیم بکنیم و حتی شاید بگیم چه کارهایی کردیم که این تصویری که ندارند، حرفی که در ذهنشون اصلا شکلی نداره به عنوان دفاع مقدس، براشون به ارزش تبدیل بشه و ارزش واقعیش رو بدونن.
دقیقاً. خانم تکفلاح عزیز، ببینید مسئولیت راویان این داستان خیلی زیاده. یک وقتی اتفاق یک رویدادی در یک برهه از زمان میفته، به طور طبیعی در طول زمان دچار دستخوش تغییر میشه.
بله.
چرا؟ چون به صورت شفاهی و سینه به سینه بالاخره کسانی که اون ماجرا و واقعه رو درک کردن خب دارن از دنیا میرن. بله. یا دیگه دسترسی بهشون نداریم یا دچار فراموشی هایی شدن. این نسیان ها باعث میشه که اون تاریخ رویداد به فراموشی سپرده بشه.
بله.
نمونه کارهایی که سرکار خانم مطهری راد دارن انجام میدن و دوستانشون و همقطارانشون در این مسیر، تاریخ شفاهی یک رویداد که دفاع مقدس هست رو دارن مکتوبش میکنن. این کتابت این ماجرا نشون از این هستش که دیگه از بین نمیره. مسئله بعدی مسئله همین دوستانی هست که اون ماجرا رو دیدند، این پل ارتباطی بین کسانی که روایتگر هستند و کسانی که نویسنده این ماجرا هستن، ارتباط بین اینها برقرار بشه.
بله.
و این خب کار سازمان هایی هستش که بتونن اینها رو به هم مرتبط بکنن. مسئله اساسی و مهم رسانه است. ما چقدر تونستیم ادبیات مقاومت رو در قالب رسانه، حالا هر نوع رسانه‌ای، چه صوتی چه تصویری و چه فیلم و سریال، مردم رو نشان بدیم. و این رو هم بگم، درسته ما در دفاع مقدس آسیب هایی داشتیم و حالا تلفاتی رو دیدیم،
درسته.
اما پیروز میدان ما بودیم.
بله، همینطور.
اینو باید دقت بکنیم. آیا تا حالا در رسانه ما فیلمی ساخته شده که نشان دهنده پیروز میدان بودن ما باشه؟ این رسانه ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. نسل جوان ما در این دوره و این برهه زمانی بسیار دیداریه.
یکم میخوام بگم که فیلم ساخته شده ولی برای نسل امروز نیست. ما دهه 60 ها شاید از این فیلم ها کم ندیده باشیم.
بله.
خیلی زیاد نبوده، جای کار خیلی هست، چون
بله.
انقدر وسعت داشته، انقدر ابعاد مختلف داشته، این کمکاری ها یا خلاء بسیاری از اقدامات هست حس میشه،
چون اینقدر داستان داره گوشه به گوشه یه دفاع مقدس.
خب رشد و دگردیسی رسانه از زمانی که شاید حتی همون سالهای دهه 50 و 60 رو بخوایم بگیم تا الان که بچه‌ها بالاخره نسل زد، نسل نوجوان ما با رسانه به گونه دیگری مواجهند، خیلی مهمه. ما الان میتونیم بگیم در برنامه‌های دیگری از همین گذره 43 هم صحبت‌هایی کردیم، همین موضوع بوده که اگر سازمان ها، ارگان ها، دستگاه ها به هر حال باید اقداماتی بکنن. نویسندگان ما قلم فرسایی کردن و کتاب هایی داریم. یکی از مهمترین مسئولیت های ما اینه که کم اینه که خودمون هم یه اقداماتی بکنیم، یه کتابی بخونیم، یک اطلاعاتی کسب کنیم و برای نسلمون هم این رو توصیه میکنیم. خانم خیلی متشکر، من که به شخص استفاده کردم با این صحبت های خوبی که از سرکار خانم مینایی پور در مورد حضور زنان در فضای فرهنگی دفاع مقدس و تأثیر اونها، چه حالا در فضای همون دوران و چه الان در عصر حاضر، خیلی خوب بود، خیلی مطالب جالبی که شنیدیم. برمیگردیم به کنار سرکار خانم سراتی. ما در بخش پایانی گفتگومون با خانم سراتی ازشون میخواییم که برای ما خاطره‌ای بگن، خاطره‌ای که شاید برای نسل الان جالب باشه. و خانم سراتی اگر بهش نشنیده باشند، خاطره جدیدی که جای بازگو نکرده باشید برای ما تعریف کنید.
بله، خدمتون عرض کنم که یکی این که من در یه مدرسه کار میکردم و همین که شما سوال اولتون بود که به اصطلاح آیا من عزلت گزیدم یا این که نه فعالیت همون شده، یعنی انقدر خدا کمک کرد که من تو اون مدرسه فعالیتم زیاد بود که تعریف بس خود نباشه، اینا حازم این فضل ربی. و واقعا چنان بود که من وارد مدرسه میشدم، مدرسه بسیار بزرگی بود، وارد مدرسه میشدم مدیر مدرسه فریاد میزد آخ جان سراتی اومد. مثلا با انرژی مثبتی که داشتم و اینا، هم برای بچه ها و هم برای معلم. و دیگه این که یه خاطره‌ای که دارم در رابطه با این که برادرم از اسارت برگشتن، میدونید که چقدر مردم استقبال کردن، چقدر مردم
از
آزادگان استقبال کردن. بله. اینها ما اول چیزی که توی خونه همه میگفتن که شب که بود همه میگفتن که اون میگفت من اینجوری میرم جلو، اون میگفت اینجوری میرم بوسش میکنم، اینجوری میکنم. ما هیچی، ما چون باردار بودم گفتم من هیچی کنار بایمیستم دیگه، هرچی بود مهم نیست، من نمیتونم مثلا داخل این
حرفا بشم، شلوغی ها نمیتونم وارد بشم. بله.
رفتیم جلوی کمپی که به اصطلاح اونجا قرنطینه بودن.
بله.
وقتی رفتیم خانم اولین کسی که ایشونو بغل کرد من بودم و الحمدلله اومدیم. و دیگه بعد از اون من دیگه اصلا ایشونو ندیدم، یعنی تو هیچ برنامه‌ای که به اصطلاح ایشون صحبت کردن به اصطلاح خاطره تعریف کردن اینا نبودن، چون بعد اون رفتن بیمارستان، یعنی بعد از اون برنامه.
بله.
و دیگه این که خاطره که بخوام بگم که ما توی مسجد مسلم ابن عقیل برنامه های کتابخانی و کتاب داشتیم که برای افراد بچه های دبستانی دبیرستانی کتاب پخش میکردیم و براشون میخوندیم. بله. و توضیح میدادیم، بچه ها سوال داشتن جواب میدادیم، داستان هایی براشون توضیح میدادیم. این برنامه توی مسلم و هممون گروهی، کسی تک انجام نمیداد. و اینکه ما کتاب های آقای شریعتی رو میخوندیم.
بله.
و برای بچه ها توضیح میدادیم، اینها ما باید حتما زیر یک پرچم باشیم، برای بچه ها توضیح میدادیم. و بله. اینها بیشترم بیشتر صحبت هامون این بود که مردم رو به ولایت فقیه مثل آشنا کنیم.
بله. خیلی متشکر.
خواهش
خیلی متشکر از شما خانم سراتی بزرگوار، امروز در کنار شما خیلی خوش گذشت، هم انرژی خیلی دوست داشتنی داشتید، هم این که استفاده کردیم از خاطرات و نکاتی که گفتید. انشالله که بتونیم این تاثیرگذاری بانوان در دفاع مقدس رو همونطور که اون زمان بوده الان هم چه برای نسل حاضر و نسل جوان ما، چه برای آیندگان و حتی من میگم برای خودمون که کمی قدیمی تر هم هستیم بماند و تبیین کنیم و ادامه دار باشه، این نشه که حالا فراموش بشه و به قفسه تاریخ ما بپیونده و دیگه بهش مراجعه نشه. با حضور شما انشاءالله
دست شما درد نکنه. من یه مثلا همکاری با خانم دباغ هم داشتم.
بگید اونو تو خاطراتش اضافه میکنه.
خانم دباغ اون موقع که از طرف امام خمینی در همدان مسئول
فرمانده سپاه
همدان بودن. بله. ایشون در تهران در خیابون پیروزی برنامه هایی داشتن، از جمله برای بانوان سخنرانی هایی میکردن. ایشون بسیار به اصطلاح سفارش میکردن و میگفتن حتما خانم ها باید برنامه سیاست رو از طریق رادیو تلویزیون از هر جا شده دنبال کنن. اه. و بصیرت خودشون رو در این رابطه زیاد کنن و اینکه تا گول دشمن نخورن، تا اینکه یعنی برنامه خانم دباغ این بود که خانم ها بیکار نشینن، بی سواد و کم سواد و سواددار و همه اینها باید بصیرتشون رو زیاد کنن و با اخبار شنیدن، برنامه های رادیو، سخنرانی های امام خمینی، همه اینا رو با دقت گوش کنن، هر چقدرشو میخوان بفهمن، همینطور میگفتن هر چقدرشو میخوان بفهمن، هر چقدرشو میخوان نفهمن، اینها کسانی میشن که بصیرتشون بالا میره و گول دشمن رو نمیخورن. مهم این بود که گول دشمن رو نمیخورن. و من امیدوارم که زنهای الان ما، خانمهای الان ما هم همین سفارشو داشته باشن تا انشاءالله این همه دشمن از طریقهای مختلفی داره سمپاشی میکنه، ما آگاهی خودمون رو آنچنان بالا ببریم که نتونیم گول، بتونیم اصلا حق و باطل رو تشخیص بدیم، بتونیم راست و دروغ رو متوجه بشیم، بتونیم بدونیم که واقعا حق چیست، باطل چیست، بتونیم قدم برداریم تا همین دنیا آبرومند و عزتمند بشیم، همون دنیا جلوی شهدا آبرومون بره.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
با همین خاطرات شیرین و بیان شیوای سرکار خانم رضیه سراتی از فعالین حوزه دفاع مقدس و از بانوان فعال در عرصه 8 سال دفاع مقدس به پایان گذر 43 امروز رسیدیم. با ما همراه باشید با گذر 43 هر روز در هفته دفاع مقدس ساعت 10 صبح.
به هم گفتم گلت رو آب برده، دیگه تنها شد برا همیش، کسی که در دلشو زده به دریا، به این راحتی ها پیدا نمیشه. به هم گفتم گلتو آب بریه، کسی از جای اون خبر ندار، دیگه باید بشینی تا یه روز که دریا پر پرش رو از میاره. حالا میگم تو رو با دست بسته، تو رو زنده زنده خواد کردم، نمیدونی که مادر چی کشیدم، منو با این خبر هلاک کردم. بار حرفم بار دردم عزیزم، ولی آغوش من امن هنوزم، بذار دستاتو با کنم عزیزم، تو آغوش تو راحت تر بسوزم. پر حرفم پر دردم عزیزم، ولی آغوش من امن هنوزم، بذار دستاتو با کنم عزیزم، تو آغوش تو راحت تر بسوزم.
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود، عرصه بر گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد. در شبی که اشک من چون رود شد، یک نفر از بین ما مفقود شد، آن که سر دارد به سامان میرسد، آن که جان دارد به جانان میرسد. دیدم دستی به سوی ماه رفت، بی سر و جان تا لقاء الله رفت، زندگی من در مسیر تیر بود، خاک جبهه خاک دامنگیر بود. آن که خود را مرد میدان فرض کرد، آمد از این نقطه تیل عرض کرد، هر که گرد شمع چون پروانه است، پیکر صد پاره اش بشانه است. تن به خاک و بوی یاسش میرسد، بوی باروت از لباسش میرسد. دشمن افکنهای بینام و نشان، پوکه خونین شده تسبیحشان. کار هر کس نیست این دیوانگی، پیله وا میماند از پروانه.
اگه دست تو رو نبسته بودن، میتونستی با یه لشکر بجنگی، تو بچه شیر این خاکی نترسی، تو میتونی که بی سنگر بجنگی، بگو تا داغ تازم تازه تاش، بهت لحظه آخر آب دادن، آخه مادر برای تو بمیرم که اینجوری تو رو عذاب دادم. برا عکسات رو پام لالایی خوندم، شبای بی کسی و بیقراری، کی جرأت کرده دستاتو ببند، بمیرم تو مگه مادر نداری؟ به هم برخورد مادر بگذارم، قسم خوردم دیگه دریا نمیرم، قسم خوردم گنم مثل خودت و منم با دستای بسته بمیرم، پر حرفم پر دردم عزیزم، ولی آغوش من امن هنوزم، بذار دستاتو با کنم عزیزم، تو آغوش تو راحت تر بسوزم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. جهت ارتباط شما با ما از طریق پیامک به ما نظرات و پیشنهادات خودتون رو اطلاع بدید و ضمناً از طریق شماره تلفن 162 هم میتونید با ما در ارتباط باشید و چنانچه نظری داشتید در مورد برنامه ها به همکاران من اطلاع بدید و ما بشنویم نظرات شما شنوندگان عزیز رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو. اما به ساعت 11 صبح رسیدیم و همکارانم آماده هستن تا برنامه بعدی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما کنن. گفتگوی ویژه عنوان برنامه ایست که در این زمان میشنوید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه امروز.